اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إن شاء الله خداوند تبارك وتعالى هممون رو جزو آمرزیده شدگان این ماه قرار دهد و توفیق حفظ برکات و ثمرات روزه رو به همه ما عنایت فرماید برای سلامتی وجود مقدس ولی الله العظم حجت ابن الحسن ارواح و نافداه صلوات عنایت بفرم. بحثی رو محضر شما عزیزان، برادران و خواهران، مؤمنین و مؤمنات این ایام داشتیم پیرامون بیماری‌های روح و راه‌های درمانش. من یک جمع‌بندی از بحث این چند روز داشته باشم خدمت شما و بعد وارد بحث امروز شوم. عرض کردیم روح انسان هم مثل جسم بیمار می‌شود. عرض کردیم بیماری‌های روح هم متعدد است، هم تشخیصش مشکل. در روایات ما، در آیات، در ادعیه، در آثار ائمه ما، مخصوصاً صحیفه سجادیه، این بیماری‌ها و این نقاط ضعف و این عیوب اخلاقی ذکر شده است. شناخت این بیماری ها و راه غلبه بر آنها یکی از وظایف هر انسان مؤمنی است که در روایت هم داریم ابصر الناس من ابصر عیوبه، آگاه ترین مردم کسی است که معایبشو بشناسه، نه اینکه با این عیب از دنیا بره، متوجه نشود و این عیب گریبانگیرش بشه. باز عرض کردیم در روایات داریم بالاترین جهل این است که انسان بیماری های روحش رو نشناسه. کفا بالمرء جهلا ان لا یعرف قدره، این جهالت برای یک انسان بسه که ارزش و قدر و جایگاه خودش رو تشخیص نده. باز در روایات داریم الجهل بالعیوب من اکبر الذنوب، عدم اطلاع از عیبها، اشکالات، نالولایمات از بزرگترین بفرمایید که گناهان و ذنوب است. بیماری های اخلاقی هم برخلاف بیماری های جسم هم تشخیصش مشکله، هم درمانش مشکله، هم تأثیرش زیاده. بیماری جسم خود فرد رو مبتلا میکنه، اما بیماری روح خانوادش هم گرفتارند، اطرافیانش هم مبتلا میکنه، جامعه رو هم به بیماری و به عیب میکشه. لذا اینها رو باید هر کسی بنشینه پیدا کنه راهش. راه های تشخیصش هم گفتیم، از راه تفکر، از راه دوست خوب، از راه دشمن، از راه عبرت گرفتن، اینا رو من بحث کردم روزهای قبل. 5-6 تا بیماری هم به عنوان مثال برای شما شمردیم. غفلت رو شمردیم، عیب جویی رو شمردیم، حذر یا حذر و یاوه‌گویی رو شمردیم، حرص رو شمردیم، خود فراموشی رو. بحث ما رسید به اینجا که چه کنیم با این بیماری های روح مبارزه کنیم، درمان کنیم. راه درمان سیئات اخلاقی چیه؟ عرض کردیم یک راه پنج مرحله‌ای رو ما می‌خوایم این روزها خدمت شما بگیم که سه مرحله‌ش رو گفت. اولیش عزم و تصمیم بود. آدم باید بخواد بر بیماری غلبه کنه، نخواد فایده‌ای نداره. این تصمیم گام اول است. گام دومی که در راه مبارزه با بیماری‌های اخلاقی است، تلاش تدریجی است، اندک اندک آدم با اینا مبارزه کنه. یک مرتبه ریشه‌کن کردن یک حسادت، یک سوءظن، یک وسواس مشکله، باید اندک اندک تو زندگی وارد شد، جلوی سرایانشو گرفت. راه سوم رو هم دیروز بحث کردیم و خدمت شما مطالبی رو پیرامونش اشاره کردیم که با این سه مطلبی که اشاره شد، که یکیش عزم بود، یکی تلاش تدریجی، و دیروز هم عرض کردیم عاقبت اندیشی، نگاه کردن به آثار گناه، اینا موجب می شود انسان بتونه بر بیماری های روحیش غلبه کنه. امروز دو تا راه دیگرم بگم و این بحث رو جمع کنم. حالا اگر فردا خدمت شما بودیم و جلسه بود، انشاءالله راجع به وداع ماه رمضان صحبت خواهیم کرد. اگرم نه، لااقل بحث به اکمال رسیده باشد. چهارمین مرحله در مسئله مبارزه با سیئات اخلاقی عبادت است. عبادت فعالانه، نه منفعلانه. اگر انسان رو به بندگی خدا، ارتباط با خدا بیاره، خود خدا کمک میکنه هم بیماریشو بشناسه هم برش غلبه کنه. منتها ما دو جور عبادت داریم، یک عبادت فعال، یک عبادت منفعل. غالبا من خودم عرض میکنم، شما رو نمیگم، عبادت هامون منفعل است، فعال نیست. عبادت فعال علامتایی داره، عبادت منفعل هم علامتایی داره. عبادت عاشقانه، عبادت عادت مدارانه. عبادت فعال عاشقانه است، عبادت منفعل عادت مدارانه است، عادت کرده آدم. عبادت فعال عبادت بفرمایید که با نشاط، اما عبادت منفعل عبادت با خستگی و کسالت، رفع تکلیفی است. این یکی از نکات مهمی است که اگر ما بتونیم، کار مشکلی است البته، عبادت رو تو زندگیمون عبادت فعال کنیم، عاشقانه کنیم، نه منفعل، عادی و عادت مدارانه، این خیلی ثمره داره تو زندگی انسان. حالا من چند تا علامت براتون میگم، شاید از این علامتهای خورده بیشتر روشن بشه بس که عبادت فعال و منفعل تفاوتش چیه. یکیش اینه، کسی که عبادتش فعاله با نشاط، با به اصطلاح شادی، خستگی نداره. اما منفعل خسته است، کسل، بیحاله، به زور کارو انجام میده. یه تفاوتش، ببین کدوماش در زندگی ما هست. در روایت داریم الکسل و عدو العمل، کسالت دشمن عمل شماست. الکسل و یفسد الاخره، کسالت آخرت شما رو فاسد میکنه، از بین میبره. پیغمبر اکرم یکی از دعاهاش این بود، اللهم انی اعوذ بک من الهم والغم والعجز والکسل، خدایا پناه میبرم به تو از اندوه و غم و عجز و کسالت و بیحالی. آدم کسل، امام صادق فرمود لم یعد حقا، حق عبادت رو به جا نمیاره. میخونه یه نماز دست باشه کسی، میگیره یه روزه‌ای انجام میده، ولی حق آدم با نشاط متوجه گذشته زمان نمیشه. هی نگاش به ساعت نیست که این دعا تموم میشه، هی نگاش به این ور اون ور نیست، هی نماز جماعت که تمام میشه، تا طول بکشه خسته نمیشه، اصلا خستگی متوجه نمیشه. این نشاط در عبادت است. این همون مسئله بفرمایید که روحیه شاد و خستگی ناپذیر در عبادت است. بنده خدای تو مسجد نماز میخوند، هی با سر و صورتش ور میرفت، دست تو جیبش میکرد، خیلی اعضا و جوارحش متحرک بود. پیغمبر اکرم فرمود این اگر خشوع داشت تو قلبش، جوارح هم خشوع داشت. معلوم میشه خشوع حضور قلب نداره که ظاهرش هم حضور قلب نداره. البته داریم بعضیا ظاهرشون حضور قلب داره، باطنشون نداره، یعنی ظاهرشون خیلی آدم فهم میکنه داره با خدا خوب حرف میزنه اما باطنش، اینا میگن خشوع نفاق، اون خوب نیست. ایاک و تخشع به نفاق. اما کسی که داشت نماز میخوند هی ور میرفت به خودش، حضرت فرمود اگر قلبش حضور داشت و خاشع بود، اعضا و جوارحش هم خاشع بود، توجه داشت، اینقدر به خودش ور نمیرفت، اینقدر حواسش به جای مختلف نبود. اینه که عرض میکنم که یکی از اصحاب امام سجاد به نام ابو حمزه سمالی، یه وقتی اشاره کردم اینجا به زندگیش، پدر سه تا شهیده، میگه یه وقتی آقا نماز میخوند رداش عباش افتاد از دوشش، من این توجه کردم ببینم رداشو دوباره دوشش میاندازه تا نمازش تمام شد. عرض کردم آقا ردای شما در طول نماز از دوشتون افتاده بود، متوجه نشدید؟ فرمودن نه، من متوجه لباسم، متوجه بفرمایید ردا و عبایم نشدم، غرق بودم در گفتگو با کس دیگری. پس فعال نشاط داره، اما عبادت غیر فعال و منفعل کسله، بیحاله، و این کسالت خیلی برای عمل لطمه دارد. روایات فراوانی داریم که مواظب باشید تو عمل شما کسالت و بیحالی نیاد. حالا عرض میکنم راهاش چیه که ما نشاط پیدا کنیم، ادامه عرایزم خواهم گفت راهاش رو. این یک. دومین علامت عبادت فعال اینه، آدم فعال در عبادت خسته می شود، اما انسان منفعل خسته می شود. این آدم فعال حتی بدرقه هم می کنه، استقبال هم می کنه، اما منفعل نه بدرقه می کنه و نه استقبال. امام سجاد اول ماه رمضان استقبال می کرد، آخر ماه رمضان گریه می کرد. 6 روز هم نوشتن روزه می گرفتن خیلی از بزرگان و شخصیت های ما بعد ماه رمضان، مستحب به انسان 6 روز بعد ماه رمضان روزه رو ادامه بده. چرا؟ که بگی من خسته نشدم، خدای دارم دنبال ماه رمضان میام. یه وقت شما کسی میاد خانت خیلی خوشت نمیاد، میگه خداحافظ شما خوش آمدی، درم ببن پشت سرت وقتی میری، این معلومه خیلی تحویلش نگرفت. یه وقت بلند میشی میای دم در، میای تو کوچه، میای تا پا ماشین، تا چشمات سوداره وای میسی دور شه، نگاش میکنی خوش آمد، این معلومه خیلی عزیزه که شما از خانه آمدی بیرون، تو کوچه آمدی، استقبالش بدرقش کردی، میگن میخواد بیاد، هی درو باز میکنی، هی نگاه میکنی، هی خونه رو آماد. استقبال و بدرقه یک نشانه عبادت فعال است. به عبارت دیگر آدم فعال به دنبال عبادته، عبادت به دنبالش نیست. برادران عزیز، جوانای گرامی، نوجوانا، بعضی اوقات تو خانواده هم میگن پدر و مادرها ما با نماز بچه‌مون چه کنیم، منفعله، یعنی باید دنبال این بدو به نماز، بابا پاشو بخون، پاشو بخون، پاشو بخون. اما آدم فعال هی نگاه میکنه به آسمان امیرالمومنین کی وقت اذان میشه، منفعل هی نگاه میکنه کی نماز قضا میشه، غروب بشه. منفعل غروب رو مینگرد و فعال تو آغاز رو مینگرد، ظهر شرعی رو هی گوش میده که ای اذان میگن، این هی نگاهش به ساعت ببینه آخرین لحظه که نماز صبح قضا میشه کیه، 5 دقیقه 10 دقیقه به اون وقت بلندش نماز بخونه. این فرق منفعل و فعال است. عبادت فعال بدرقه میکنه، دنبال میکنه، استقبال میکنه، به دنبال عبادته، اما منفعل عبادت به دنبالشه، هی پشت هم اندازی، هی فرصت سوزی، هی در واقع، اما فعال فرصت یابه، منفعل فرصت سوزه. این نکته بسیار ظریفی است و هرگز تو زندگیش احساس خستگی نداره، اینم یه علامته. علامت سوم، امیدوارم ما جز به این عبادتهای فعال باشیم، اینایی که میگم تو زندگی ما نباشد اون عکسش. عبادت فعال، آدمی که عبادتش فعاله دنبال ثواب حد اکثری است، اما منفعل دنبال ثواب حد اقلی است. فرقش اینه، فعال میگه نماز کجا ثوابش بیشتره؟ میگن تو مسجد. مسجد کدوم مسجد؟ جمعیتش بیشتره. کجای مسجد؟ صف اول. کدوم قسمت درک؟ درک نماز از اول وقت. با چی؟ با اذان و اقامه، با تسبیحات. این همه رو دور میزنه ببینیم اون حد اکثریش، حد اکثری است، اما منفعل دنبال حد اقلی است. تو خونه آخر وقت چسب شکسته چهار رکعت نماز بخونه، این میشه نماز حد اقلی. ولذا انسان این جمله رو دقت بفرمایید، انسان فعال عبادت فعالانه دنبال ثواب حد اکثری است. چی ثواب نماز رو زیاد میکنه؟ لباس سفید، عبایی هم دوش بیاندازی، مثلا فرض کن جات هم اینطور باشه، قبلش اذان اقامه بگی، یه استغفار هم بکنی، تسبیح زهرا سلام الله علیها هم بگی، زود از جات پانشی، دعا هم این همه این جوایز فعاله، این خسته نمیشه. اما منفعل دنبال ثواب حد اقلی است. حالا از بخوانیم تمام بشه این نماز. شما ببینید در تاریخ من دوستان نمونه خدمت شما بگم، ببینید ثواب حد اقلی و حد اکثری یعنی چی. یه آقایی است به نام علی حسن ابن صالح، از اصحاب امام باقر علیه السلام است. دو تا داداشن، علی ابن صالح، حسن ابن صالح. اینها حسن ابن صالح میگه من مادم خانه پیش برادرم و مادرم گفتم بیایید یه کاری کنیم، خونه ما شب تا به صبح توش عبادت باشه، همه خواب نباشن، دعا و بفرمایید ثنا تو این خونه خاموش بشه، یه کاری کنیم بیدار باشه این خانه از در عبادت. چه کار کنیم؟ گفت بیاد شبو تقسیم میکنیم سه قسمت، سه تا یک سوم. یک سوم اولشو من بیدار میمانم، قرآن میخونم، دعا میخونم، نماز میخونم. یک سوم دومشو برادرم علی ابن صالح، یک سوم آخرم مادر. تقسیم کردن در طول عمرشون شب رو به سه قسمت، یه قسمتی رو این برادر میستاد به نماز و قرآن، یک سوم اولش، یک سوم نیمه شب رو برادر دیگر، یک سوم آخر شب رو مادر. که راوی این حدیث میگه، مرحوم شیخ در رجالش دارد در شرح حال حسن ابن صالح، میگه اتفاقا علی ابن صالح که از دنیا رفت دو قسمتش کردن با مادر، دو قسمت. مادر که از دنیا رفت خود این تقبل کرد تا آخر عمر همه این حرکت رو انجام بده. این دنبال ثواب حد اکثری است نه حد اقلی. این دنبال این است که یه جوری این پرونده گسترش پیدا کنه، میدانی بشه، نه به اون در واقع مثل محصلی که حالا هم نمره 20 میاره، هم تحقیق مینویسه، هم تو المپیاد شرکت میکنه، هم تو مسابقات، هم تو قرآن میگرده دنبال این که چی باعث امتیاز تو این مدرسه. این فعاله. اما منفعل میاد چند حد اقل قبولیه؟ میگن 12، میگه همین بسه من قبول بشم، 13، هر چی حد اقله. چی باعث میشه ما از این کلاس بریم بالاتر؟ این است که عرض میکنم سومین علامت عبادت فعال این است که عابد فعال، عبادت فعال دنبال ثواب حد اکثری است. آمده پیش پیغمبر، یا رسول الله چه کار کنم با شما در بهشت محشور بشم؟ برمون سجده های نماز رو طولانی کن. یا رسول الله میشه برا من بگید رمز این سجده ها چیه؟ آدم فعال اینطور حتی میخواد فلسفه عمل رو هم سر در بیاره. روایت دارد حالا از پیغمبر یا از معصوم دیگر، رمز این سجده چیه؟ چرا میریم سجده؟ پا میشیم، دوباره میریم، پا میشیم. فرمود رمزش اینه، وقتی مرتبه اول میری، منها خلقناکم، یعنی از این خاک آفریده شد. نطفه اولیه بشر، حضرت آدم، جد همه انسان‌های موجود از خاک آفریده شد. منها خلقنا، وقتی پا میشیم به این معناست که از این خاک شما رو ما به اصطلاح اعاده کردیم، آفریدیم، انسان شدید، به این عالم اومدید، بشر شدید، حالت عقل و شعور و درک به شما داد. وقتی دوباره میرید به سخت سجده، یعنی نعیدکم، ما شما رو بر میگردونیم از این خاک، معاد هست، قیامت هست. پس سجده میروی، آفرینش اولیه، از سجده سر برمیاری، انسان شدن، خاک تبدیل شد به یک انسان با شعور، دوباره میروی، یعنی به این خاک بر میگردی، دوباره قبر، قیام، به اصطلاح برزخ، دوباره سر برمیداری، یعنی از برزخ هم میای قیامت. چهار مرحله آغاز آفرینش، انسان شدن، مردن و دوباره به قیامت اومدن توی سجده است. آدمی که با این فهم سجده میکنه، معلومه تو حضور قلب داره، تو سجدهش میفهمه چرا سر رو خاک میذاره. خدایا از این آفریدی، خدایا از این برمیانگیزی، خدایا دوباره میرم تو این خاک، همه تو قبر میرن دیگه، خدایا دوباره از این قبر برمیخیزم. وقت این وقتی سجده دوم برمیخیزه، احساسش اینه قیامته. این وقتی سجده سوم میره، سجده دوم میره، احساسش اینه قبره. تا میره سجده دوم گویا قبر وارد شد، تا برمیانگیزه گویا قیامت برپا شده. دنبال ثواب حد اکثری، این مهم است. این سه تا فرق، فرق چهارم بین عبادت فعال و منفعل اینه، عابد فعال اون عالمم به دنبالشه، یه کار کنه اونجام ثواب داشته باشه، اما عابد منفعل فقط تو همین دنیاست. اون میگرده چه کار کنم، چی بسازم، چه صدقه‌ای بدم، چه خدمتی بکنم، چه کتابی بنویسم، چه نهری برای کسی جاری کنم، لوله آبی برای کسی بکشم. وقتی مردمم مثل مرحوم شهید مطهری، مرحوم شیخ عباس قمی، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی سالهاست از دنیا رفتن، اما هنوز براشون ثواب میفرستن. کتاب نوشته، کسی مدرسه ساخته، کسی کمکی کرده، صدق دنبال اون عالمم هست. یعنی ثوابش ثواب محدود به دنیا نیست، اینقدر دنبال ارزش عمله. شما ببینید صفوان ابن یحیی این داستانو گاهی شاید از منم شنیدید ولی تکرارش مفیده. صفوان ابن یحیی، اینا چهار نفرن، امام جواد میفرمود اینا رو من دوست دارم، اینا آدم ها خوبیه، تعریف میکرد از اینا. یکی سعد ابن سعد قمی است، یکی محمد ابن سنان است، یکی زکری ابن آدم است، و یکی هم صفوان ابن یحیی. این چهارتا از اصحاب ائمه بودن و من توصیه میکنم به عزیزانی که اهل مطالعه هستن این شرح حال اصحاب، یاران، شخصیت ها رو ببینید. بالاخره اینها مرید ائمه بودن، پیرو ائمه بودن، برخی هاشون تو مسیر خط ائمه حد اکثر تلاش رو کردن. دیدن شرح حال اینها مفیده برای انسان. اینها امام میفرم اینها آدم های خوبی هستن، اینها انسان های متدینی هستن، اینها بنده خاص خدا هستن. یکی از اینها صفوان ابن یحیی است، جزء اصحاب اجماع که مورد تایید از نظر سند حدیث. ایشون سه تا رفیقن، عبدالله ابن جندب، علی ابن نعمان، صفوان ابن یحیی. میگه ما رفتیم کنار کعبه، گفتیم چیکار کنیم وقتی میمیریم اعمالمون ادامه داشته باشه. واقعا اینطوره، آدم فعال فکر قبرم هست. عیسی ابن مریم از مادرش خواست مادر جان میخوای برگردی به دنیا؟ گفت بله مادر. چیه به دنیا علاقه داری؟ نه میخوام بیام عبادت کنم، میخوام بیام نماز بخونم، میخوام بیام بندگی کنم. گریش اینه که من نیستم بندگی کنم، عبادت کنم. چه کنیم بعد از مرگمون عبادت ادامه پیدا کنه؟ گفتن قرار میذاریم با هم، سه تا رفیقیم صمیمی، هر کس مرد اون یکی برا اونم نماز بخونه، روزه بگیره تا زنده است. آقا اول علی ابن نعمان از دنیا رفت، عبدالله ابن جندب و صفوان ابن یحیی تقسیم کردن تمام نمازهای واجب، مستحب، روزه، صدقه برای او هم میدادن. عبدالله ابن جندب از دنیا رفت، صفوان ابن یحیی تنها شد. پول به فقیر میداد سه مرتبه میداد، میگم یکیش مال خودم، یکیش مال عبدالله ابن جندب، یکیش هم مال علی ابن نعمان. نماز میخوان سه مرتبه میخوان، میگم یکی مال خودم، یکی به نیابت از علی ابن نعمان، یکی به نیابت از عبدالله. عمره میرفت سه تا عمره انجام میداد، نافل شب میخوند سه بار میخوند. گفت میخوایم ما با هم شرط گذاشتیم، شده یه زن و شوهر با هم اینطور شرط کنن، آقا هر کدوم زودتر مردیم او یکی تا زنده است روزی دو رکعت بر منم نماز بخون، مقید باشه هر روز، یا نه فقط فکر قصه مسائل مالیمونو داریم، مسائل تقسیم ارث رو داریم، دعوا نشه، ارزان این مال کی باشه، دختر چقدر، پسرش چقدر. شده یه وقتی کسی مقید بشه، آقا ما اگه من از دنیا رفتم پسر بزرگم، بابا تو 5 سال 4 سال 3 سال روزی دو رکعت نماز. وقت اونجا این میدونه کی این کارو میکنه، این عابد فعاله، چون میدونه چقدر اونجا نیازمنده، میدونه به تعبیر مرحوم شیخ عباس قمی در این مناظر الاخره فرماید گاهی به یک استخوانی که پیش حیوانی میندازن بگن ثوابش برای پدرم، تا این حد آدم نیازمنده اونجا، چون واقعا ما چون اینجا متوجه نیاز نیستیم، سالم میتونیم نماز بخونیم، توجه نداریم به اونجایی که هیچ زمینه‌ای برای عمل عبادی برای ما نیست، عالم برزخ عالم تکلیف نیست. اما از اینجا میشه پسر بزرگ یه سال، مرحوم آیت الله عظمای مرعشی اعلی الله مقامه الشریف که سالها تو این حرم حضرت معصومه تدریس کرد و به زیارت آمد، تو وصیت‌نامه‌اش ببین چقدر به حضرتش سفارش می‌کنه، این دعا رو برام بخونید، شب جمعه کنار قبرم روضه ابا عبدالله بخونید، امامم رو یک طرفشو به قبر به منبر ابا عبدالله ببندید، کنار قبرم فلان دعا رو بخونید، هی سفارش، ریز سفارش ها. یه مرجع عالی قد با اون مقام و جایگاه، او میداند که نیاز چقدره اونجا. برادران عزیز، ما دو جور عبادت داریم، فعالانه منفعلانه. من برداشتم این عبادت فعالانه کمه در بین ما، منفعلانه زیاده. علامتاش هم ایناست، عبادت فعال با نشاط، منفعل با کسالت. عبادت فعال عبادتی است که خستگی نداره، عبادت منفعل خستگی داره. عبادت فعال ثواب حد اکثری رو دنبالشه، میگرده چی ثوابو بیشتر میکنه، من همونو برم دنبالش. عبادت منفعل به دنبال ثواب حد اقلی است، نمره کم قبولی فقط میخواد، امتیاز دیگه نمیخواد. چهارمین فرق اینه، عبادت فعال به فکر اون عالم هم هست، ما منفعل اینجا رو فقط حد اکثر بتونه پوشش بده. و فرق پنجم، عنایت کنید، این است، اینا من توی روایت خاص ندادم، برداشتای خودمه، ولی فکر میکنم علائم دقیقی است برای عبادات فعال و منفعل، عبادت بفرمایید که عاشقانه و عبادت عادت مدارانه. فرق پنجم این است که عبادت فعال تو شرایط مختلف به هم نمیریزه، تغییر نمیکنه، در هر شرایطی کارشو انجام میده. اما منفعل تو شرایط سختی عبادتش تغییر میکنه. یعنی چی؟ آقا توضیح بدم. زینب کبری سلام الله علیها هر شب نماز شب میخوند، شب 11 هم نماز شب خوند. شب 11 هم چه شبیه؟ شبی که جنازه ها رو زمینه، شبی که بچه ها سراغ بابا میگیرن، شبی که خیمه ها آتیش گرفته، شبی که بچه های مش تو بیابونا گم شدن، خودش هم مادر دوتا شهید یا لااقل یک شهیده، خودش هم خواهر شهیده، عمه شهیده. خب هر که باشه اون شب میگه امشب دیگه نماز شب نخونیم، بو این گرفته. اما میگه عمه زینب اون شب هم نماز شبش ترک نشد. این عبادت فعاله که تو ما خیلی افراد داریم، دامادهای ما عروسکای شب عروسی نمازشو نمیخونه، گاهی تا اول اذان یه فوتبالی پخش میشه اون شب نماز اول وقت نمیخونه، میگه فیلمو نگاه کنم. تا یه گرفتاری پیش میاد، بچهش بیمارستانه، مشکلی پیش میاد، مسافرتی، برنامه عبادیش به هم میریزه. تو سختی ها کار رو در واقع جور دیگه ای انجام میده. اما عبادت فعال این نیست، نمیگذاره نظم عبادتش به هم بخوره. امام علی ابن موسی رضا مشغول مباحثه با عمران صابئی بود، بزرگ صابئیه. وقت نماز شد، هر چه اصرار کرد آقا بایستید و مباحثه تمام بشه، فرمود نمیشه، نسلی و نعود، جلسه بحث باشه، روزه است باشه، کاری باشه، هیئت باشه، همه باید از آن تعطیل بشه، نباید به هم بخوره، نباید ترتیب اون رو شما یه جوری فدا کن، نه نماز رو، این رو یه جوری تنظیم کن. این عبادت فعالانه است. ابن عباس میگه آقا امیرالمومنین هی نگاه به آسمان میگه آقا به تنبال چی هستید؟ فرمود ما وقت اذان نگذره. آقا حالا جنگ میکنیم بعد نماز میخوانیم؟ فرمودن ما اصلا برای همین داریم میجنگیم، نماز مردم حفظ بشه، اعتقادات مردم حفظ بشه. این مهم است. شما تاریخ نگاه کنید، عزیزانی از فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام رو منصور دوانقی زندان کرد، اونم سادات آل حسن، فرزندان رسول خدا، کسانی که نوشتن اونقدر به اینها سخت گرفت. عبدالله ابن حسن رو تو ربزه آوردن پیش منصور، گفت دو تا از این افراد رو دنبالشون بود، از این به اصطلاح شخصیت های اون زمان، گفت اینها رو اسمشون رو به من بگو. گفت نمیگم. گفت بزنیدش. اونقدر زدن، میگن وقتی میرفت پیش منصور کشمس سفید چهره نورانی مثل خورشید، وقتی برمیگشت کلیل، اونقدر تازیانه به صورتش زده بودن که صورت مثل شب شده بود سیاه، یک چشمش از حدقه در آمد روی صورتش. گفت با همین وضعیت ببرید زندانش، 180 تازیانه بیزد، گفت بیشترش هم تو سر و صورتش بزنید. اونقدر او رو زدن، اونقدر محمد دیباج رو زدن، اونقدر شکنجه کردن. و وقت اینا به هم دلداری میدادن، اون میگفت تو تحمل کن، این میگفت تو تحمل کن. اینا رو آوردن در شاطئ فرات تو زندان انداخت منصور دوانقی، خیلی از نظر سخت گیریه به زندانی ها جنایت کرده، لعنت الله علیه، خیلی آزار داده، زندان کرد، زندان رو گفت محدود بگیرید که نتونن توش بخوابن، بتونن بنشینن، زندان رو گفت تاریک کنید، هیچ روزنه ای نباشه، نفهمن کی صبح کی شبه، هیچ راهی برای قضای حاجت نداشت، دستشویی توالتی، گفت هر کاری دارن تو همین زندان، قضا همینجا، فضولات همینجا، اگه کسی مرد گفت جنازش رو خارج نکنید، همینجا باشه بوی تعفن بگیره، اینا شکنجه بشه. تبدیل کرده بود این زندان رو به یک واقعا وحشت دو. من فکر نمی کنم بعضی از این زندان های اینطوری آدم تو دنیا نظیرش رو پیدا کنه. ببینید شما این ابو غریب اگه امریکایی ها امروز جنایت میکنن، اینا درس از همون منصور دوانیقی ها گرفتن، اینا نمونه دارد تو تاریخ. اگه اینطور بدن میسوزانن، آبجوش رو جناز بدن دنیا میرفت، جنازه میمان بوی تعفن میگرفت. وقت اینا همه نگرانی شدیم بود با نمازمون چه کنیم، ما که نمیفهمیم کی صبح میشه، کی ظهر میشه، کی مغرب میشه. اومدن تقسیم کردن قرآن رو به 5 قسمت، هر شروع میکردن قرآن خواندن، 1/5 که میخوندن یه نماز میخوندن، حالا صبح بود نبود، مطابق بود به این شکل یه نماز صبح. حالا مثل کسانی که حالا بلا تشبیه وقت در نیمکره زندگی میکنن که 6 ماه شبه 6 ماه روزه، خب اون که 6 ماه شبه دیگه طبیعتا صبح نداره برای نماز خوندن، باید وقتش رو تنظیم کنه با این وره کسانی که این وره کره نماز میخونن. اما اینها تو جایی بودن که شب و روز بود، اما تشخیص دادن قرآن رو به 5 قسمت کرده بودن، هر یک قسمتی که میخوندن 1/5 یه نماز هم میخوندن، 5 تا نماز رو تقسیم کردن به 5 قسمت قرآن. بعدم دستور داد سقف رو سر اینها خراب کردن، همه اینها زیر آوار به شهادت رسیدن، که در یک روایتی که در کتب رجالی ما آمده پیغمبر اکرم خبر داد از شهادت این چند نفر کنار فرات. خب این نمازش، ببین تو اون حالت نگرانیش اینه نمازش چجور تقسیم کنم، یک کسی با این شکنجا باشه یه جایی نماز میخوانه، اصلا دنبال قرآن میخواندن، عبادت میکردن. پس این 5 تا فرقی که من امروز خدمت شما عرض کردم عنایت کنید، فرق بین عبادت فعال و منفعل، سعی کنیم عبادتامون منفعل نباشه. اینی که به زور نماز بخونه، هی باید صداش بزنی پاشه نماز دست پاشه کسته، حداقل عرضم به حضور شما غیر اول وقت با حداقل اون چیزی که ورز وظیفشه، این نماز منفعله. نماز عاشقانه خستگی نداره، وقت متوجه نمیشه، خانه آتیش گرفته، میگن النار النار، امام سجاد متوجه نمیشه. حالا ما که به اون فضا نمیرسیم، اما یه مقداری لااقل نمازهامون رو فعال کنیم، از این حالت انفعالی عبادتهامون و گفتارهامون رو. خب سوال چه کنیم عبادتمون منفعل نباشه فعال باشه؟ من یه 5-6 دقیقه‌ای که وقت هست اینم خدمت شما خلاصه عرض کنم، عنایت بفرمایید. راه‌های نشاط، راه‌های این که عبادت فعالانه بشه، یه صلوات عنایت بفرمایید. یک راهش آقا معرفت معبوده، درک معبود، آدم بشناسه با کی داره حرف میزنه خسته نمیشه. شما دیدید بعضی از این جوانا وقتی فوتبال پخش میشه از تلویزیون، خب میفهمه، تشخیص میده نحوه بازی چجور تو بازی خورد شده، 10 بار مادر صدایش میزنه میگه نشنیده، خب کجایی؟ میگه تو بازیم. داره از تلویزیون 90 دقیقه خسته نمیشه پای بازی، بلکه بیشتر با مقدمات و مؤخراتش. چرا؟ چون میفهمه این بازی یعنی چی، به چه معناییست، کجاش نشانه چه هنریست تو فوتبال، با دقت نگاه میکنه. اما یکی مثل بنده متوجه نشه، هی میام وسطش حرف میزنم، هی سوال میکنم، میگه برو اتاق بیرون، شما متوجه نمیشی، هی خسته میشم، هی نگاه به ساعتم میکنم که این بازی تمام میشه، چرا اون 90 دقیقه رو متوجه نمیشه ولی من 2 دقیقهش تحمل ندارم، چون من وارد نیستم. کسی که یک فیلمو از اول دیده، یک سریال رو از اول دنبال کرده، داستانشو میدونه، قشنگ داره گوش میده، اما شما وسط فیلم رسیدی یک سوال میکنی، آقا این کیه، این کجا میره، این چیکار، میگه آقا جون شما متوجه نمیشی، برو وقت ما رو نگی، بذار گوش بده. چرا؟ چون من متوجه نمیشم. کسی که وسط داستان توی منبر رسیده، ای از این بغل دستی، آقا اولش چی بود، آقا نتیجهش چی بود، آقا جون دیر رسیدی، بذار ما گوش بدیم بعد برات تعریف کنیم. اگه انسان بفهمد، درک کند، معرفت و آگاهی. حدیث داریم لا عبادت کتفقه، هیچ عبادتی به اندازه تفقه و فهم ارزش نداره. خداوند تبارک و تعالی به موسی وحی کرد، موسی اون کسی که منو میشناسه خسته از عبادت من نمیشه. لو تعلم من تناجی، بدونی با کی حرف میزنی، ما سئمت، احساس خستگی، هی از اول دعا ورق نمیزنی آخرشو بیاری کی تموم میشه، هی تو نماز جماعت نگاه نمیکنی چرا طول کشید. اون کسی که علاقه منده، آقا نماز فرادا خوانده، امام جماعت دیر کرده، یه بار دیگه میخونیم، اب نداره، اون فرادا یه ثواب، جماعت دو تا ثواب، نه اینکه زود باشه بره از مسجد. این است که عرض میکنم عبادت فعال یک راهش درک معبود است. راه دومش برادران عزیز و خواهران گرامی، اگه میخواید عبادت هامون فعال بشه، توجه به نیازهامونه. آدم بدونه، ببینید شما یه کسی که میره بانک وام بگیره، اگه نیاز داشته باشه، فردا صبح چک داره، آبروش در خطره، این ول نمیکنه بانک، هی وای میس، آقا برو زامن بیار، الان میرم میارم، برو چک بیار، الان میرم میارم، برو سفته بخر، الان میرم، همه کاراشو تا زور انجام بده. چرا؟ چون چک داره فردا صبح، گیره. اما اونه که حالا یه سال دیگه میخواد مثلا پسر زن بده، امروز تقاضا وام کرده، میگن آقا برو چک بیار، میگه باشه یه ما دیگه میارم، آقا زامن بیار 20 رو دیگه میارم، عجله نداره، نیاز نداره. الان نیاز اگر انسان احساس کند، توجه تو عبادت میکند، ما سراسر وجودمون نیازه. انتم الفقراء الالله، آدمی که با یه قطع نخا تکون نمیتونه بخوره، آدمی که با یه سرماخوردگی تو بستر میفته درد بدنشو میگیره، آدمی که با یک فرمایید که اندک بیماری قدرت و توانش از دست میره، انسانی که اینقدر آسیب پذیره، پس خیلی به خالق نیاز داره. توجه به نیازها موجب میشه برای انسان نشاط بیاد. لذا قبل نماز یه وقتی آدم بشینه فکر کنه من چی بودم، چطور شدم، به کجا رسیدم، این موجب میشه نشاط پیدا کنه. راه سوم کسب نشاط، من اینها رو یه قدری تلخیص میکنم که کل بحث امروز عرض کرده باشم، راه سوم کسب نشاط در زندگی توجه به ارزش هاست. آدم بدونه چقدر ثواب داره، میگه آقا شما سه تا قل هو الله بخون، ثواب یه سوره هم یه ختم قرآن داره، و هر رو آدم میخونه بدون اینقدر ثواب داره. میگه کسی که قل هو الله زیاد میخونه، اینقدر فرشته میان تو تهش جنازهش که جا نباشه، حال مردم میخوان بیان میخوان نیان، آقا پر فرشته میشه تو تهش جنازهش. بدونه، من یه روایت دیدم براتون بخونم خیلی قشنگه، آقا ما یکی رو بخوایم خیلی تعریفش بکنیم میگیم فرشته است، میگیم این فرشته است، این از انسان بالاتر فرشته است، ها؟ ولی بذار روایت براتون بخونم که فرشته ها کجا به آدم ها تأسف میخورن، میگن کاش ما انسان بودیم. پیغمبر خدا فرمود جبرئیل آرزو میکند ای کاش من از بنی آدم بودم، تمنا جبرئیل، آرزو میکند جبرئیل ای کاش من از انسان ها بودم. و چرا تو که فرشته ای، واسطه وحی، این همه توان و قدرت و هیچ وقت معصیت نمی کنی، چرا آرزو میکند؟ رسول خدا فرمود به چند دلیل، میگه انسانها چند تا کار دارن، من اینا رو خیلی دوست دارم، کاش منم انسان بودم میتونستم تو این کارا شرکت کنم. تمنا جبریل ان یکون، آرزو میکند جبریل انسان باشد، به سبع خصال، به خاطر هفت تا ویژگی که تو انسان هاست. یادم بیاد هفتاشو براتون میگم، به خاطر هفت خصوصیت که انسان ها دارند قدرشو نمیدونن، جبرئیل آرزو میکنه ای کاش من انسان بود. چیه اینها؟ الصلاة فی الجماعه، یکی نماز جماعت. میگه اگه میدونستن چقدر نماز جماعت خوبه، جبرئیل آرزو میکنه من انسان بودم مثل اینا تو نماز جماعت شرکت میکنه. الصلاة فی الجماعه، یکی از اونها نماز جماعت است. دیگه چی؟ مجالست العلماء، نشست و برخاست با عالم، پا منبر، پا سخنرانی، پا درس، نگاه به عالم، استفاده از عالم چقدر ارزش است. سوم، آرزو می کند انسان باشد، چرا؟ از صلح بین الاثنین، مگه من انسان بودم می رفتم اینایی که با هم دعوا دارن صلحشون می دادم؟ چون خیلی صلح دادن بین دو نفر ثواب داره. جبرئیل میگه من دوست دارم انسان بودم، صلح میدادم بین دو نفر، از من میومد میرفتم شام میدادم، خونه دعوت میکردم، وقت میذاشتم، زامن میشدم، دو تا قهر رو با هم صلح میدادم. آقا ماه رمضان داره تمام میشه، اگه قهرید با کسی این قهرها رو کنار بذارید، اختلاف ها رو، کینه ها رو. امام سجاد از اول ماه رمضان خطاهای غلاماشو مینوشت. غلاما تو خونه بودن، کنیزا اشتباه میکردن، حرف گوش نمیکردن، مینوشت یکی یکی یکی. شب عید فطر همه رو جمع میکرد، میفرمود فلانی تو انقدر خطا کردی، قبول داری؟ اینا رو نوشتم. بله آقا. فلانی تو انقدر اشتباه کردی، نوشتم، قبول داری؟ مثل یه معلمی که از اول سال روی ورقی خطاهای دانش آموزش رو بنویسه تا آخر سال. شب عید فطر همه رو جمع میکرد، قبول دارید؟ بله. میفرمود حالا همتون به خدا عرضه بدارید، بگید خدا سید الساجدین از خطای ما گذشت، تو هم از خطای او بگذر، تو هم از خطا و گذرم او بگذر. میگفتن آقا شما که خطایی نفرد، چرا بگید؟ دستاش میمودن بالا، خدایا سید الساجدین از ما گذشت، تو هم از او بگذر، دعا کنید برا. ببین آقا اینا که داستان نیست، ما عرض میکنیم علیه بالله افسانه نیست، اینا واقعیات تاریخی ماست. امام معصوم حجت خدا اینطور نسبت به گذشته از خطاهایی که تو زندگیش نیست تقاضا میکند براش دعا کنند. جبرئیل گفت من دوست داشتم انسان بودم به خاطر 7 خصوصیت که تو انسان هاست: نماز جماعت، نشست و برخاست با عالم، صلح بین دو نفر، تشییع الجنازه، شرکت در تشییع جنازه از بس ثواب داره، عیادت المریض، دیدن بیمار رفتن، مخصوصا اگه بیمار ناآشنا باشه. آقا اصلا هیچ کس ما نمیشناسیم ولی میریم جمعه بفرمایید مناسبتی عید فطری میرم بیمارستان به 4 تا بیمار سر میزنم. آشنا که آدم میره رو گاهی روی که رو درباستی و گاهی روی این که اومده بهم سر زده حالا برم سر بزنم، اما اصلا نمیشناسم این بیمار رو. عیادت المریض، تشییع الجنازه، صلح بین دو نفر، مجالست علما، نماز جماعت، اکرام الیتیم، کمک به یتیم، و سقی الماء فی الحج، آبرسانی به مردم در حج. جبرئیل رسول خدا فرمودن میگد من آرزو دارم انسان بودم و این 7 کار آدم ها رو انجام میدادم. پس معلوم میشه این کارا خیلی ارزش داره. یک راه نشاط در عبادت این آدم به ارزش ها بیندیشه، چقدر ثواب داره. یه مسجد رفتن، یه جماعت رفتن، یه لباس سفید پوشیدن، یه اذان اقامه گفتن، اندیشیدن به ارزش ها برای انسان نشاط میاره. به همین میزان دیگه اکتفا کنم. خلاصه عرضم امروز این شد ما دو جور عبادت داریم: عبادت فعال، عبادت منفعل. انسان فعال نه خسته میشه، نه کسل میشه، نه از ثواب در میره، دنبال عبادت میدوه. انسان منفعل فرار میکنه، خسته است، کسله، به حد اقل اکتفا میکنه، به زور رفع تکلیفی انجام میده کارو. انسان فعال موقع عبادت راحت میشه، انسان منفعل عبادت که تموم میشه راحت میشه. دیدی بعضیا نماز میخونن میگه راحت شدیم، مثل که سنگی بود گرفته باشنش راحت شدیم. اما پیغمبر که اینطور نبود، تا بلال از اون میگفت میگفت راحت شدیم. بلال ما را اگیر مردم راحت کردی، اگیر دنیا راحت کردی، ارهنا یا بلال، بلال از آن بگو راحتمون کن. یه علامت فعال و منفعل هم اینه: فعال با نماز راحت میشه، منفعل نماز که میخوانه راحت میشه. فعال وقتی سلام نمازو میده تأسف میخوره چرا تمام شد، منفعل خوشحال میشه. تفاوت فعال و منفعل در این است. امید داریم خداوند به عظمت خودش و لطف و فضل و عنایتش این عبادتهای ناقص ما رو انشاءالله تبدیل به احسن نموده و از همه ما انشاءالله بپذیرد. انشاءالله خداوند از همه عزیزان، دستندرکاران، بانیان، کسانی که در این حرم کریمه اهل بیت این ایام مقدمات این جلسه رو برگزار کردن، سخن گفتن، گوش دادن، نظم بخشیدن به جلسه، از همه این عزیزان انشاءالله به احسن وجه قبول بفرماید. انشاءالله خداوند به همه عزیزان، به همه دستندرکاران، به همه کسانی که یک جور این مجلس رو سعی کردن با آبرو حفظ کنن، با عظمت حفظ کنن، به همه کسانی که برنامه ریزی برای این جلسه داشتن، مخصوصا سرور معظم و بزرگوارمون حضرت آیت الله امینی که لطف کردن، عنایت کردن، برخی از جلسات رو حضور پیدا کردن، انشاءالله خداوند به همه شون اجر عنایت بفرماید. خداوند انشاءالله به روح کسانی که سالهای قبل تو این مجالس بودن، از زمان ساخت این مسجد تا امروز، اما نیستن، دستشون از دنیا کوتاه است، مخصوصا علما، بزرگان، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی که مؤسس این مسجد بوده است، فرزندانش، مرحوم آیت الله عظمای مرعشی، مرحوم آیت الله عظمای عراقی، مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی، آیت الله عظمای بهادینی و همه عزیزانی که حالا من به ذهنم الان یاری نمی کند، همه بزرگانی که تو این حرم آمدن رفتن تو این مساجد، مخصوصا بنیانگذار جمهوری اسلامی که با این انقلاب زمینه اینجور جلسات رو بیشتر فراهم کردن، خدا به همشون انشاءالله روحشون عالیست متعالی بگردانه. خب امروز دلهای شما رو وعده دادیم روز چهارشنبه روانه کنیم کنار مسجع شریف موسی بن جعفر سلام الله علیه. حق به همین است، اینجا حرم دختر موسی بن جعفر است، این شهر شهر فرزندان موسی بن جعفر است، نه این کشور کشور فرزندان موسی بن جعفر است. می روی مشهد میگن علی بن موسی، می روی شیراز میگن احمد بن موسی، می روی شهر ری میگن حمزت بن موسی، می روی قم میگن فاطمه بنت موسی، هر روستا و هر منطقه تو این مملکت دقیقا میذاری یکی از فرزندان و نوه های موسی بن جعفر دفنه. علتم اینه، اینا برای دیدار علی بن موسی رضا اغلبشون اومدن و لذا قبرشون در این کشور زیاده. نوه های امام، فرزندان امام، اینها در این کشور افتخار ماسی، کشور کشور موسی بن جعفر است، چون این کشور حداقل دو تا فرزند بلافصل امام می درخشد بر تاروک این مملکت، یکی در مشهد و یکی در قم، یکی علی ابن موسی رضا و یکی فاطمه معصوم. اونم چه فاطمه معصومه ای، خانمی که مقام شفاعت دارد، یا فاطمه و اشوئیلی فی الجنه، خانمی که مقام کرامت دارد، چقدر بیمار شفا داده، خانمی که مقام عصمت دارد، خانمی که در زیارت نامش می خونیم خانم شما پیش خدا موجهی، واسطه شو ما رو بپذیر، خانمی که هر کس به زیارتش بیاد عارفاً لله بهشت بر او واجب میشه، خانمی که امام معصوم برای زیارت نامه خوانده، امام معصوم، من اونی که به ذهنم است تو سابقه زیارت نامه ها امام صادق رو داریم که برای امام حضرت ابوالفضل زیارت خوانده، اما دیگه به ذهنم نمیاد از امام معصوم جایی الفاظ زیارت لااقل به ما رسیده باشد جز فاطمه معصومه سلام الله علیها، که این زیارت از برادر بزرگوارش علی ابن موسی رضا رسیده. اللهم انی اسالک ان تختم لی بالسعاده فلا تسلب منی ما انا فیه ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خانم امروز صاحب مجلس شمایید، چون میخوایم از پدرت موسی بن جعفر ذکر مصیبت کن. خانم شما هم در سن کوچک پدر از دست دادید، در نوجوانی پدر از دست دادید، سخت بود برای شما. امروز میخوام این دلها رو روانه کاظمین کنم. خانم میگن پدر شما باب الهوائج، نه فقط برای شیعه ها، برای غیر مسلمان ها، برای اهل سنت. خطیب بغدادی میگه هر مشکلی داشتم به موسی بن جعفر متوسل شدم، مشکلم حل شد. امروز میخوام این آقا رو واسطه کنیم. عزیزانی که بیمار دارید، گرفت دارید، عزیزی که به من نامه نوشتی، دختر عقد بستم شیمیایی میشه سرطان داره، دختر جوانم در حال شیمیایی شدنه، عزیزی که به من نوشتی پسرم بیمارستان جانبازم حالش خوب نیست، امروز دامن این آقا رو رها نکنی. این روز روز جایزه از روز مزد، روز ارتباط واسطم موسی بن جعفر است، این آقا رو واسطه قرار بده، خدا رو قسم بده به خود آقا، به اون پای مجروح آقا، به اون بدن مسموم آقا، به اون جگر و قلبی که از سم پاره پاره شد، به اون استخوان‌های ساقی که در اثر زنجیر ساییده شد، به اون زندانی که قهر و سیاه چال بود، امروز قسم بده. خانم فاطمه معصومه مدینه بود، علی ابن موسی رضا مدینه بود، بابا زندان بود، اطلاعی نداشتن از وضعیت زندان. خدا لعنت کند عباسیان و هارون الرشید رو، سالها امام رو تو سیاهچال جا دادن، تو زندانهای نمناک جا دادن، کسی خبری نداشت از وضعیت امام علیه السلام. بعضی نوشتن فاطمه معصومه از این کاروانهایی که می آمد سوال می کرد از پدرم خبری به شما نرسیده. تا اون روزی که علی ابن موسی رضا علیه السلام خبر رو داد، تا اون روزی که خبر رسید به بغداد، به مدینه، فاطمه معصومه نبود، نه در دفن پدر، نه کنار پدر، نه در مراسم پدر. اما بهش گفتن خانم بدن بابات و 4 نفر غریبانه برداشتن. خانم وقتی بدن بابا تو زمین گذاشتن، دیدن هنوز کند و زنجیر بر بدن است. خانم بدن بابا در اثر سم، در اثر سختی ها لاغر شده بود، نعیب شده بود، ناله میزد، گریه میکرد با این اخباری که به او میدادن. خانم نبودی، ندیدی، گریه کردی و ناله زد. پدر مسموم شد، پدر کلد و زنجیر بر بدنش بود، اما بدن رو کفنهای متعدد کردن، عده ای اومدن در تشییع شرکت کردند و به خاک سپردن. دلها بسوزد برای اون دختری که اونم سراغ بابا میگرف، اونم هر که رو تو کاروان میدید میگفت بابام کجاست. گاهی به عمش میگفت، گاهی به برادرش میگفت، گاهی به همسران امام حسین میگفت، گاهی از زنها سوال میکرد، گاهی خودش ناله میزد، بابا بابا میکرد. خانم شما برات خبر آوردن، اما این دختر رو برای سر بریده آورد. خانم این 3 سال رو برای رأس بابا آوردن. شما یه دختر بودی با شنیدن خبر ناله زدی، یه دخترم دختر ابو عبدالله. یه وقت نگاه کرد سر مقدس ابو عبدالله، ابتا ابتا. این جمله رو بعضی نوشتن، منم میگم روزه من با شما. صدا زد بابا لیتنی کنت امیا، بابا کاش چشمام کور بود و سر بریدت، بابا کاش چشم نداشتم و سر خون آلودت رو نمیدیدم. بابا بابا یک سوال منو جواب بده، بابا کدام ظالمی ریحای حلقومت رو جدایه، بابا کدام ظالمی چوب به لب و دندانت زد. بابا من الذی قطع وریدک